در شب قدر همه ی لحظه ها با نسیم نغمه های خداوندی معطر شده است. شب قدر بهترین مهلت برای خانه تکانی دلهای آلوده از زنگار گناه است. فصل وصل عنوان برنامه است که همکارانم در این لحظه به صورت زنده همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود.
فصل وصل عاشقانه در عقب یار می رویم، مستیم و در پی دلدار می رویم. باب بهشت گر نگشایند روی ما، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله. از زن شنونده خانم ها آقایان ایرانیان عزیز سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به یه فصل وصلی دیگه. علی مهنام هستم به همراه تایمال نجات، صدا بردار معین خانی، نویسنده و دستیار تهیه فرشته یوسف پور، گزارشگر ابوالفضل وطن‌دوست و مسئول هماهنگ امید مصیبی. انشاءالله تا یک ساعت آینده همراهتون هستیم با یه فصل وصل دیگه. اینم بگم که فصل وصل تا انتهای ماه مبارک رمضان ساعت 8:30 صبح به مدت حدود نیم ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. برای شما عزیزان دعوتنامه ما برای اینکه تو برنامه خودتون شرکت بکنید، نظر، انتقاد، پیشنهاد، دلنوشته و یا اگه حرفی دارید 30,035 و 2265 2285 رو فراموش نکنید.
یه دردایی مال خدا آدمه، نمیشه با کسی قسمتش کرد. هادی انگار وقتی به کسی میگی از ارزشش کم میشه، دستمالی میشن داداش.
من نمیفهمم آدم ها چرا وقتی تو عشق شکست بخورن فیلسوف میشن. نخونین روزنامه های زردو.
من شکست نخوردم، از دست دادم.
برعکس این مزخرفاتی که گفتی، من فکر میکنم آدم ها با کنار هم بودن معنی پیدا میکنم. من ممکنه درد و رنج تو رو نفهمم، ولی واسه من یه جوری دیگه‌اش خودم تجربه کردم. همین هنانه اگه نبود تو دق و دلی تو سر کی خالی میکردی؟ تحمل میکنه چون میفهمدت. یه دردوی مشترک قربونت برم، مثل عشق، مرگ. نترس، فرار نکن از گریه کردن به خاطر کسی که دوستش داشتی و از دستش دادی. گریه کن، تو اگه گریه نکنی نمیتونی چشای قشنگی داشته باشی. بیا قربونت برم، بیا سرتو بذار روشونم، یه دل سیر با هم گریه کن.
دعای بیستمین روز از ماه مبارک رمضان، یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین. آشفتگی وصل جان و روزگار تک به تک من شده، نسیمی از آرام به وز بر دلهای من، ای تنها نازل کننده آرامش در دلهای مؤمنین.
Thank you.
8:36 دقیقه است. با فصل وصل هم روی میکنید. میدونید که ما توی هر برنامه سفر میکنیم به یکی از استانهای کشورمون و در مورد آداب و رسوم و برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان، البته برنامه های فرهنگی ویژه اون استان، با یکی از بزرگان یا کارشناسای مربوطه صحبت میکنیم. امروز نوبت رسیده به استان سمنان و صحبت میکنم با جناب آقای حسنی، پژوهشگر مردم شناس اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان. جناب حسنی سلام.
عرض سلام ادب خدمت شما، همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. آرزوی قبولی تئاتر و عبادت دارم در ماه مهمانی خدا.
سلامت باشید به همچنین برای شما انشاءالله و همکاری خوبتون. خب جناب حسنی، در خدمت شما هستیم. چه رسم ویژه استان سمنان داره برای ماه مبارک رمضان؟ چه غذای ویژه‌ای داره؟ چه اتفاق خاصی فقط در این ماه در استان سمنان میفته؟
بله، پهناور سمنان بعد از اقلیم‌ها و گروه‌های قومی مختلف شکل گرفته، برای همین ما در بحث آداب و رسوم تنوع خیلی خاصی رو در جای جای استان داریم. ما فقط در اساس با آداب ماه رمضان به برگزیده‌هاش اشاره می‌کنه که از اون جمله میتونیم بگیم استقبال از ماه رمضان با هنابندانه که در نقاطی مثل شهر پلکانی مجن زنان در آخرین جمعه ماه شعبان با هنابندان به استقبال رمضان میرن و خودشون رو برای ضیافت الهی آماده میکنن در کنار قباروبی
زن و مرد دیگه.
بله همچنان، بله خواهانم شکل جمعی این کار رو انجام میدن.
خب.
در خونه یکی همراه با ذکر صلوات و مراسم خاص خودشو داره.
بله.
در کنار قباروبی مساجد ما خیلی از خونهای دوستایی رو میتونیم بگیم با گل سفید رنگ آمیزی میکنن و برای مهمانی خدا آماده میکنن. نزورات در این ما بسیار برجد گسترده میشه، به خصوص نان که تنوع چشمگیر نان باعث میشه که ما انواع نانهایی که غالبا در ماه رمضان نانهای روغنی بیشتر استفاده میشه برای نزورات پخته میشه و در اختیار خانواده های یتیم و بی‌بیازاد قرار میگیرن و جلسه تلاوت قرآن زنانه و مردانه در مساجد و خونه ها شکل میگیره.
بله.
که از آداب سنتی ما سحرخانی یا شوخانی که سحرخانان دورگرد همراه با زدن شیپور و یا پیتی در محله ها میگردن و مردم برای سحر بیدار میکنن که هنوز هم الحمدلله در روستاهای ما این رسم هست از شکل سنتی و موروثی که حفظش کردن. در لیالی قرض همین شبهایی که درگیرش هستیم دعای جوشن کبیر که در بین مردم منطقه به عنوان دعای صد بندم معروفه خوانده.
بله.
میشه مرسومه که بعد از خوندن هر بند از دعا بر شربت زعفران یا کاسی از نقل میدمند
فوت میکنند.
بله. که به این به نیت شفا باید به مریض ها و بدحالا داده بشه و خیلی ها یک نخی رو گره میزنن، این نخ رو به عنوان گره گشایی برای بخخوشایی جوانانشون استفاده میکنن. در 27 روز از ماه مبارک رمضان ما مراسم آیینی دوخت کیسه مراد رو داریم که در شهرهای دامغان و شاهرود انجام میشه. در بین دو نماز ظهر است در برخی مساجد جامع و قدیمی شهر زنان اقدام به دوخت کیسه کوچک پارچه‌ای میکنن تحت عنوان کیسه مراد و سکه‌ای رو میگذارن در اون. باور دارن که اگر مقداری پول رو در طول سال در این کیسه جمع آوری کنن میتونن با اون به سفرهای زیارتی برن و حاجت های خودشون رو بگیرن. خیلی از اینایی که حاجت روا شدن در هفتم رمضان سال بعد نخ و پارچه میارن و سوزن بین نمازگزارای زن تقسیم میکنن تا آنها هم اقدام به دوخت کیسه مراد کنن و در کل
یعنی هر کی که به حاجتش رسید این کارو میکنه.
بله بله. خب نه، همه برای طلب حاجت این کارو میکنن.
خب.
که در اون نماز جماعت بین نماز ظهر هستن ولی اونایی که حاجت گرفتن سال بعد مقداری پارچه و نخزوزن میارن باز بین نمازگزارا تقسیم میکنن تا اونها این کارو بکنن. حتی اونایی که نتونن برن به دلایلی در اون روز در مسجد حضور پیدا کنن نیت میکنن که عوض ما هم کیسه بدوست و ما هم انشاءالله حاجت روا بشیم که از مراسمات سنتی ماست که در فهرست میراث معنوی ملی به ثبت رسیده.
از غذاهام بگید جناب حسنی.
از غذاها اشاره کنیم به فرنی و لرزان و انواع هستو و از هم حضور شما انواع آش ها و طرف های بسیار خوبی رو در آش داریم در کنار نونی که عرض کردم شله زرد و موادی که با نشاسته درست میشه، موادی که با شیر درست میشه برای افطار در کنار کتلت و شامی و انواع نونهایی که با مغز گردو و با جزغاله و با روغن دنبه درست میکنن. و خلاصه این در این ماه ماه مهمانی خدا، همه سعی میکنن که مهربان و خوش اخلاق باشن و سهمی هر چند کوچک در گستردن سفره های اطعام و نذری داشته باشن.
حالا جناب حسنی بزرگوار، با این همه رسم زیبا و آیین قشنگ و این غذاهایی که در استان سمنان تهیه میشه برای ماه مبارک رمضان، خب بقیه مردم در بقیه استان ها و شهر شاید آشنا نباشن با این رسوم، شاید اصلا خواستن یک زمانی بیان خدمت شما در استان سمنان و این ماه رو اونجا بگذرونن و هم گردشگری بکنن هم به قول معروف ماه مبارک رمضان رو اونجا سفری بکنن. چه کاری برای آشنا شدن بقیه اقوام، بقیه استان ها برای آشنا با رسوم استان خودتون انجام دادید؟
ببینید در جهت استان ما این افتخار داریم که میشه گفت زائرین آقا علی ابن موسرضا را در ایام طول سال در خدمتشون باشیم. ولی خب با توجه به همون تنوعی که عرض کردم در بحث اقلیم داریم و هم جنگل داریم هم کویر داریم هم نخلستان داریم، اینی که سرزمین چند اقلیمه، خب الحمدلله با مناطق نمونه گردشگری و روستاهای هدف امروزه خیلی ها در مناسبت های مختلف در استان سمنان میان و از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی دیدن میکنن و در همین حدود بیش از نزدیک به 100 اقامتگاه بومگردی در جای استان در کنار هتل ها و هتل آپارتمان داره خدمات میده به گردشگرانی که دوستدار طبیعت هستن.
نه اینی که شما بگید مثلا ما فلان رسم رو داریم بیان ببینید.
آره رسمی که در ماه رمضان باشه بخوام اشاره کنم.
نه منظورم فرهنگ سازی این قضیه بود که مثلا در استان سمنان در شهرستان شاهرود مثلا فلان رسم رو برای ماه مبارک رمضان انجام میدن، فلان کار انجام میدن.
بله
و دعوت کنید که به قول معروف چطور این اطلاع رسانی رو میکنید که مردم بیان حتی شده به عنوان یک روز دو روز این رسوم شما رو ببینن؟
خب ماه رمضان یه مقدار ساعت سفر سخت باشه، ولی که از رسمایی که واقعا در ماه رمضان دیدنیه همین مراسم دوخت کیسه مراد در هفته رمضانه که خب اگر واقعا کسی علاقه‌مند باشه این رسم در طول سال فقط در ده چند دقیقه در 27 رمضان و در بین نماز ظهر عصر جماعت در مساجد جامع قدیمی شهر برگزار
میشه.
آره یا مثلا سحرخوانی رسمی که فقط در این سری نقاط در هنگام سحر برگزار میشه. حالا اونایی که خیلی دوست دارن آداب و رسوم سنتی و به لحاظ مردم شناسی ببینن باید حتما رنگ سفر رو ببرن، ولی خب مطمئنا در کنار جاذبه دیگه که داریم و به خصوص نماز پرشکوه عید فطر که بر جهت برگزار میشه میتونیم در خدمتتون باشیم. بعد از اونجا برن به جنگل عب، به جنگل رودبارک، به کبیر تورود، نخلستان تورود، منطقه زیبای پارک ملی توران و کبیر و بسیاری از جاذبه‌ای که میتونه مورد بازدید قرار بگیره.
ان شاء الله. متشکرم ازتون، خیلی بزرگواری کردید. ان شاء الله که نماز و روزهاتون قبول بشه. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید توی این روزها. ممنونم ازتون، روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگرانی که نگیر دلم، پس دیدن تو دیر دلم. نگران منی مزد شگیان، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دل تنگیش میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو رو تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سرنوشت و نوشته؟ تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی. یخی یه ستاره یه سر، یه شب از همه چی به خدا گله کرد، یه دفعه به خودش همه چی رو سپرد، دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد. نگران منی به تو قرص دلم، تا کنار منی نمیترس دلم، بغلم کن ازم همه چی ما بگی، بزا گریه کنم پیش تو دل سیر. مگه میشه باشی و تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم، دلم دیگه دلتنگی داشت میشماره، هنوزم به جاست و کسی رو نداره. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقیمو، تو رو تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی رو ندیدم. نگو دیگه آب سر من گذشته، مگه جز تو کی سرنوشت و نوشته؟ تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی، تنها خداشی، تو تنها.
رحمت کنه اسیرای خاک و علل خصوص این دو هنرمند بزرگواری که البته یکیشون به قول معروف همین چند وقت پیش به رحمت خداوند رفتن، بهنام صفوی عزیز و بزرگوار و مرتضی پاشایی عزیز که خب صداش رو شنیدید و در ماه مبارک رمضان از تلویزیون هم به قول معروف خیلی آهنگاش تقدیم شد در هر برنامه ای. امیدوارم که روحشون قرین رحمت الهی باشه. اما من یه چیزی رو فراموش کردم که اول برنامه بگم خدمت شما، ما امروز می‌خوایم در مورد فداکاری با هم دیگه صحبت بکنیم. بمونید با فصل وصل لطفاً.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم به همه ی فصل وصلی‌ها و امیدوارم که دو کتابی که میخوام امروز خدمتشون معرفی کنم هم براشون مفید بوده باشه. روزه از دیدگاه قرآن و اطرت، کتابیه به نویسندگی سید جعفر میرعظیمی در 220 صفحه که روزه از دیدگاه آیات قرآنی و احادیث معصومان علیه السلام رو بررسی کرده و همینطور هم با آوردن داستانهایی تو این زمینه نظر دانشمندان رو درباره اهمیت روزه‌داری بیان کرده. کتاب بعدی هم مدیریت زمان ویژه شب قدر هست که نویسندهش هدا نیلی پور هست و در 152 صفحه این کتاب رو تنظیم کرده. با توجه به تعالیم و معارف شب قدر به اصول و قواعد مدیریت رفتاری یک مسلمان پرداخته و همینطور شیوه خودبازی رو در 20 اصل بررسی کرده و شرح داده.
خب رسالت فرهنگی برنامه رو به جا آوردیم و نوبت میرسه به این که صحبت کنم با جناب آقای دکتر حمیدرضا خاقان‌نژاد. ایشون متخصص تغذیه هستن و در روز 20 ماه مبارک رمضان می‌خوایم از زبان ایشون توصیه هایی رو بشنویم که این 20 روز رو هم بتونیم انشالله با صحت و سلامت کامل سپری بکنیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض شد، حالتون خوبه؟ وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، شما خوب انشاءالله.
سلامت باشین، در خدمتتون
هستم.
قربان شما. سلام.
ما در خدمت شما هستم. دکتر دیگه یواش یواش امروز روز 20 ماه مبارک رمضانه و از 4-5 روز دیگه آماده باید بشیم برای اینکه دوباره این روال رو برگردونیم، روال بدنیمون رو برگردونیم به سابق خودش. و شاید این موضوع به افرادی که روزه گرفتن، علل خصوص کسانی که شاید یک بیماری خاصی رو داشتن و با توصیه پزشکشون این روزه رو گرفتن و به اینجا رسیدن، شاید اونها رو دچار یک شوک بکنه. علل کسایی که مثلا پرفشاری خون دارن، دیابت دارن یا بیماری زمینه دیگه‌ای دارن، از زبان شما بشنویم که اونها باید چطور این مراحل رو طی بکنن برای اینکه آسیب کمتری ببینن.
خواهش می‌کنم. من اول یه نکته‌ای که فکر می‌کنم خیلی مهم هستش که بهش بپردازیم، این هستش که در واقع بزرگترین آسیبی که میتونه در واقع روزه‌داری داشته باشه این هستش که یه تایم طولانی بدن دچار افت قند میشه.
بله.
این افت قند خب تو طولانی مدت در واقع عوارض خودش رو داره. مثلا میتونه ضعف، بیحالی، گشنگی، خستگی، تپش قلب، سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، حتی عصبانیت و حتی تو مراحل شدیدتر میتونه قش، ضعف و کما باشه.
بله.
منتها در واقع اگر ما بتونیم اینو خیلی خوب مدیریتش بکنیم، افت قند رو، فکر میکنم برعکس میتونیم نتایج خیلی خیلی مثبتی هم ازش بگیریم. یه نکته که خیلی مهمه این هستش که در واقع وعده اصلی تو بحث روزه‌داری در واقع وعده سحری هست.
درسته.
که متاسفانه خیلی وقتا فراموش میشه. یعنی ما میبینیم که افراد بعد از اینکه افطار میکنن یا شام میخورن در واقع دیگه تموم میشه این داستان، تا فردا دو مرتبه افطار یا شام، که خب این باعث میشه یه تایم طولانی 17-18 ساعته‌ای رو بدن دچار افت بشه.
بله.
که این میتونه عوارض جبران ناپذیری رو برای بدن بذاره. پس این خیلی مهمه که در واقع ما سحری رو به عنوان وعده اصلی در نظر بگیریم. چیزی که تو سحر خیلی مهمه اینه که حتما باید از در واقع کربوهیدرات های پیچیده استفاده کنیم تو وعده سحریمون و غلات کامل مثل حبوبات، مثل سبزیجات. چرا؟ به خاطر اینکه اینا سرعت هضم کم دارن و خاصیت سیر کنندگی زیادی دارن و میتونن تو اون تایمی که در واقع ما روزه دار هستیم قند خون رو توی محدوده طبیعی نگه دارن و در واقع اون حس گرسنگی رو کنترل بکنن.
بله.
مثلا به عنوان مثال بد نیست که تو سحر ما مثلا 2-3 کف دست نون داشته باشیم، مقداری پنیر داشته باشیم، خرما داشته باشیم، یا میتونیم یه بشقاب سالاد داشته باشیم، یکی دوتا تیکه پروتئین میتونیم داشته باشیم. و باز یه چیزی که خیلی جالبه اینه که حلیم میتونه خیلی خوب باشه برای وعده سحری، به خاطر اینکه سرعت هضمش کمه ولی احساس سیری زیادی رو به ما میده توی این تایم. پس اگر که در واقع ما سحری رو به عنوان وعده اصلی در نظر بگیریم میتونیم جلوی خیلی از عوارض افت قند رو بگیریم. این نکته اول.
بله.
نکته بعد در واقع در رابطه با افطار هست. چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره این هستش که حتما باید ما تمایز بدیم بین افطار و شام. یعنی این دوتا نباید با هم یکی باشه، چون توی تایم طولانی در واقع هیچ چیزی به بدن نرسیده مواد غذایی و بدن توی استراحتی فرو رفته. اگر ما یه دفعه حجم زیادی از مواد غذایی رو به بدن وارد کنیم در زمان افطار، در واقع هم باعث میشیم که عدم تعادل قند تو بدن به وجود میاد، که این خود عدم تعادل قند تو بدن باعث تحریک ترشح انسولین یا حتی ممکنه باعث گشنگی بیشتر و باعث حتی پرخوری بشه.
بله.
که این خودش آسیب داره. پس در نتیجه حتما توصیه میشه که بعد بین افطار و شام فاصله وجود داشته باشه، حداقل 1-2 ساعت. حتما بعد وعده افطار وعده سبکی باشه، به خاطر اینکه ما در واقع تو وعده افطار میخوایم بدن رو ریکاوری کنیم.
بله.
یک مقداری به قندها بدن رو آشنا بکنیم، بدن از این حالت افت قند در بیاد، یه استراحتی بکنه 1-2 ساعتی و بعد حالا اگر خواستیم میتونیم وعده شام رو میل بکنیم. مهم اینه که هم وعده افطار بعد وعده سبکی باشه و هم وعده شام واسه وعده سبکی باشه. حالا افطار سبک باز میتونه در واقع چند لقمه نون پنیر گردو یا سبزی باشه. حتما افطارمون رو با یه آب ولرم یا با یه چای کم رنگ با خرما، کشمش، مویز یا توت باید باز کنیم، چون اینا در واقع قندهای ساده‌ای هستن که خیلی سریع قند رو بالا میارن.
آقای دکتر، ما در مورد این موضوعات به کرات در روزهای ماه مبارک رمضان از همه رسانه‌ها میشنویم، ولی دلم میخواد خیلی کوتاه این سوال بنده رو هم جواب بدید. کسانی که مشکل پرفشاری خون دارن.
بله.
و خب این دارو ممکنه جابجا بشه در، یعنی ساعت مصرفش جابجا بشه در ماه مبارک رمضان ایام روزه داری، یا کسانی که مشکلات حاد کلیوی دارن و این داروها جابجا میشه، در مورد اینها هم بفرمایید که چه باید بکنن که این 10 روز رو هم ان شاء الله عرض کردم اول صحبتمون بتونن راحت سپری بکنن.
ببینید اصلا چیزی که راجع به بحث پرفشاری خیلی مهمه این هستش که اگر ما تو فاصله افطار تا سحر بتونیم میزان قند خون رو توی فاصله نرمال و طبیعی بله. حفظ بکنیم، میتونیم فشار خون رو حتی کنترل هم بکنیم. بله. یعنی تا این یه فرصت مناسبی هست واسه کنترل فشار خون. ما حتی تو رژیم‌های غذایی کم قند یا کربوهیدرات که پروتئین زیادی دارن ولی قند کمی دارن، یکی از نتایج مثبتش در واقع میتونه در واقع کنترل فشار خون باشه.
بله درست.
پس فشار خون هم کنترل میشه اینجا، منتها به شرطی که میگم این قند رو بتونیم تنظیم بکنیم تو فاصله افطار تا سحر. این نکته اول. نکته که در واقع شما راجع به این بحث مسائل کلیوی گفتین، چیزی که آسیب فراوان میتونه بزنه بحث آب هست.
بله دهیدات شدن.
بله دهیدات شدن باعث میشه که در واقع این حادتر بشه. پس واسه تو فاصله افطار تا سحر هر چقدر که میتونیم مصرف آب رو بالا ببریم و داروها رو با مشورت پزشک مربوطه تو این فاصله افطار تا سحر و با کنترل فشار خون واسه تنظیم بکنیم که ان شاء الله مشکلی پیش نیاد.
متشکرم ازتون. خواهش می‌کنم ان شاء الله که روز خوبی داشته باشین.
خواهش می‌کنم. قربان شما. خدا نگهدار. خدا